ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرگامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با معاون کاترین اشتون در وین نشستی سه جانبه برگزار کردند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وین را به مقصد بروکسل ترک کرد. و اسرائیل به 100 هزار تن از فلسطینیان ساکن غزه هشدار داد که منازل خود را ترک کنند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، وندی شرمن معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون روز چهارشنبه در وین نشستی سه جانبه برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفته است با طرف غربی تبادل نظرهای خوبی داشتیم، اما هنوز نیازمند مباحث جدی در سطح مدیران سیاسی هستیم. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 از 11 تیر ماه در وین آغاز شده تا روز 29 تیر ماه نیز ادامه دارد. محمد جواد ظریف توصیه کرده است که در صورت لزوم مهلت مذاکرات تمدید شود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه شهر وین، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران، را به مقصد بروکسل ترک کرد. او برای شرکت در جلسه انتخاب جانشین خود به بروکسل رفته است. منابع آگاه در این باره به رادیو فردا گفتند که اگرچه پیشتر انتخاب کریستالینا گیورگیوا سیاستمدار اهل بلغارستان و کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا قطعی شده بود، اما با فشار ایتالیا برای انتخاب فدریکا موگرینی وزیر خارجه این کشور، همکنون برای احراز سمت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دو رقیب وجود دارد. جانشین کاترین اشتون روز چهارشنبه تعیین می شود، اما او تا پایان ماه اکتبر سال جاری یعنی 9 آبان ماه در سمت خود باقی خواهد ماند. سناتورهای ارشد آمریکایی روز سه‌شنبه در نامه‌ای به کنگره این کشور خواستند که توافق نهایی با جمهوری اسلامی ایران شامل دست کم 20 سال بازرسی و راستی آزمایی از تأسیسات هسته‌ای این کشور باشد. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن بشنوید.
چالش‌های کنگره آمریکا با کاخ سفید واشنگتن در مورد توافق بالقوه اتمی با جمهوری اسلامی ایران هر روز داغ‌تر می‌شود. کمتر از یک هفته به پایان مهلت 6 ماهه توافق مقدماتی، به گزارش فارم پالیسی، دو تن از سناتورهای کلیدی سنای آمریکا در نامه خطاب به رئیس جمهوری این کشور خواستار گنجاندن دو اصل اساسی در توافقنامه نهایی با ایران شدند. سناتورها باب منندز رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا و لینزی گراهام عضو ارشد و جمهوری‌خواه کمیته نیروهای مسلح این مجلس میگویند که بازرسی‌های سرزده به هر یک از تأسیسات اتمی و دسترسی به افراد فعال در این تأسیسات و مدارک مربوط به فعالیت‌های آنها توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از دو اصل اساسی است که در توافقنامه احتمالی باید منظور شود. اصل دوم نیز به مدت زمان این بازرسی ها مربوط می شود که به گفته این دو قانونگذار آمریکایی باید 20 سال باشد. گزارش مربوط به نامه دو سناتور ارشد آمریکایی به رئیس جمهوری این کشور توسط سایر رسانه ها نیز بازتاب یافته و در آنها به این نکته هم اشاره شده که دولت ایران پیشتر گفته است که با بازرسی های ناخوانده و تداوم آن به مدت 20 سال موافقت نخواهد کرد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی به رادیو فردا میگوید که بحث‌های داغ مطبوعات و خواسته‌های قانونگذاران آمریکا امری طبیعی است، ولی سرانجام توافق اتمی به دست خواهد آمد.
ادارت سناتورهای آمریکایی نشون میده که یک طیف بسیار وسیع به این قضیه از جوانب مختلف نگاه میکنه و کاملا طبیعی هستش که اون هم با توجه به ماهیت سیاسی متنوع ایالات متحده این طیف وسیع از جهات مختلف به قضیه نگاه میکنه، به منافع ملی رو از دیدگاه مختلف میبینه. گاهی وقتا این نظرها ممکنه که متضاد هم باشه، که شرایط بازی یعنی همین، نظرات مخالف و موافق با هم به یک نقطه میرسن، به توافق میرسن. در مجموع علی رغم این نظرات موافق و مخالف در داخل ایالات متحده، من فکر میکنم که مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. هنوز بدبین نیستم که در پایان مهلت اولیه شاید بتونن به یک نتایج مثبت هم برسن، ولی اگر هم نرسن این مذاکرات رو نمیکشه و از بین نمیبره. مذاکرات خیلی عمیق‌تر از اون چیزی هستش که تا به حال گفته شده در حاشیه‌اش و داره به مسائل حساس‌تری نزدیک میشه و روی مسائل اساسی‌تری ایران داره سیگنال‌های مثبت میده و این علائمی که من امروز دارم میبینم داره میره به سمت سویی که به یک حد میانه‌ای به توافق برسن و در مجموع من فکر کنم ادامه خواهد داشت.
روز سه‌شنبه اد رویس، رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، نیز در مورد گفتگوهای اتمی وین بیانیه تازه انتشار داد و با اشاره به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی در مورد میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران و اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره وجود شکاف در خواسته های طرفین، اظهار امیدواری کرده که دولت اوباما سرانجام رایزنی های سازنده با کنگره را برای تدوین تحریم‌های تازه علیه دولت ایران بپذیرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته است که پس از بازگشت به واشنگتن با رئیس جمهوری و کنگره این کشور در مورد چگونگی پیشبرد گفتگوها رایزنی خواهد کرد.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. فرصتی فراهم شده تا صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که درباره مسائل گوناگون نظرتشون رو با ما در میون گذاشتن. اگر شما هم مایل هستید که نظرتون رو مانند این شنوندگان به ما بسپارید، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظر خودتون رو ثبت کنید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه، خودداری می‌کنیم و آنچه که می‌شنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
میخواستم بگم این رژیم گرانی آورده، فقر آورده، دزدی، مردم رو میدزده چیزاشونا، رشوه خواری، دزدی، پارتی بازی هستش در این مملکت. پول، پارتی، پررویی، حق بازی، سرقت، دزدی هستش. مردم رو میچاپن. این سران حکومت مردم رو چاپیدن.
شنیدم که یکی از این آقایین که توی مجلس میشینه میخوام برن دیدن مجروحان جنگی غزه و خانواده هاشون برای دلجویی. خواستم ببینم این آقا از ارث پدرش میخواد ببره ببخشه به مردم. 8 سال جنگ ایران این همه مجروح و کشته داد، یک دفعه نیومدن بگن حال این مجروح ها چطوره، چطوری زندگی میکنن. اینا فکر میکنن ارث پدرشونو میبرن میبخشن به این فلسطین و این و اون سوریه. تمام این جنگ ها رو خودشون را میندازن، خودشون خرج میکنن. این پولای ایران هم که آزاد میشه کجا میره؟ تو جیب مردم بدبخت که نمیره که. همه‌شو میخوام ببرم بدم به این فلسطین و به این گردن کلفتای لبنان.
آقای دکتر روحانی، شما گفتین که ما تورم گرانی رو پایین میآوریم. پس چه شد گفتید میخواستی انتخاب بشی ریاست جمهوری، حالا به قول و وعده خود عمل نمیکنی؟ با سواد برم با سید حسین قاسمی هستم از استان گیلان، شهرستان شیبربل، لنگرود.
مقوله فرهنگ از نظر آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران بهانه‌ای برای سرکوب، بازداشت مردم، شکنجه روزنامه‌نگاران و گرفتن تمامی آزادی‌های اجتماعی از آنهاست. زیرا فقط این گونه است که می‌توان به ترساندن مردم و غارت ثروت کشور و حکومت دیکتاتوری ادامه داد.
جناب آقای دکتر روحانی، لبنیات 15% گرون شده. یه مردمون ماست و پنیر هم نمیتونن بخورن. شما چه گفتی؟ من گرونی تورم رو مهار میکنم. چی شد فرق؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما دو خبر دیگر از منطقه خاورمیانه. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه به 100,000 تن از فلسطینیان ساکن نواحی شرقی نوار غزه هشدار داد که به دلیل ادامه حملات هوایی منازل خود را ترک کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که در پی رد پیشنهاد آتش‌بس توسط حماس، اسرائیل حملات خود به نوار غزه را شدت می‌بخشد. همزمان خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که شمار کشته شدگان حملات 9 روز گذشته به غزه از 200 تن گذشته و بیش از 1400 تن نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ارتش اسرائیل از بامداد چهارشنبه محل سکونت برخی از سران گروه حماس را هدف قرار داده است. از دیگر سو جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار توقف درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شدند. امضا کنندگان این نامه اعلام کردند که جامعه مدنی ایران با وجود نقدهای فراوان نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل منطقه، با مردم فلسطین احساس همدردی دارد. این زندانیان سیاسی جنگ غزه و اسرائیل را نابرابر و مصداق بارز نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت دانسته و خواستار برخورد فعال و قاطع نهادهای بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برقراری آتش‌بس و توقف درگیری‌ها شدند. با استعفای غیرمنتظره ویلیام هگ از ریاست وزارت خارجه بریتانیا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه فیلیپ هموند وزیر دفاع را به عنوان جایگزین او منصوب کرد. به گفته آقای کامرون، آقای هگ همچنان در کابینه به عنوان دستیار اول نخست وزیر باقی می‌ماند. گفته شده که بخش محافظه‌کار دولت بریتانیا در تلاش است تا پیش از انتخابات سال آینده اصلاحاتی را در کابینه به وجود آورد. در همین ارتباط گفتگوی رضا جمالی را با شهران تبری از اعضای حزب کارگر بریتانیا بشنوید.
دولت آقای کامرون مشهور شده بود به اینکه یک دولت مرکب از مردان میانسال و مسن سفیدپوست هستش و تعداد زنهای اون بسیار کم هستند. این موضوع برای آقای کامرون مسئله خوبی نبود، به خاطر اینکه انتخابات سال دیگه در پیشه و نظرسنجی ها نشون میده که حزب محافظه‌کار آقای کامرون ممکنه برنده نشه. بنابراین این ترمیم کابینه آقای کامرون صرفاً به خاطر مسائل داخلی هستش، یعنی مصرف داخلی داره. اگر هم توجه بکنین، کسانی رو وارد کابینه کرده که مخالف اروپا هستند، برای اینکه مسئله اروپا مسئله داخلی بریتانیا هستش. همونطور که می‌دونید در انتخابات اروپا عده زیادی از مردم به حزب یوکیپ رای دادن به عنوان اعتراض و حزب یوکیپ حزبیه که مخالف اصلی اروپا است.
خانم تبری، در میان این تغییرات گسترده، استعفای ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا و انتصاب فیلیپ هموند وزیر دفاع پیشین به عنوان وزیر خارجه جدید به چه معناست؟ آیا تغییراتی در سیاست خارجی بریتانیا ممکنه به وجود بیاد؟
آقای ویلیام هیگ اصلا تا همین دیشب معلوم نبود که از کابینه کنار بره، یعنی او از کابینه کنار گذاشته نشد، برای اینکه اون چهره غیر محبوبی نیست و تصمیم خودش بود که از کابینه کنارگیری بکنه. همه خیلی تعجب کردن، برای اینکه الان چند روزی هستش که صحبت ترمیم کابینه است و حدس و گمان ها همینطور همه جا هست، ولی همه میگفتن که سه وزیر اصلی، یعنی وزیر کشور و وزیر خارجه و وزیر مالیه، سر جای خودشون باقی خواهند موند. اما دیشب ناگهان آقای هیگ اعلان کرد که نمیخواد دیگه ادامه بده در نقش وزیر خارجه. ولی اینکه آقای فیلیپ هموند چه تأثیری در سیاست خارجی خواهد داشت، باز هم تاکید میکنم که اهمیت آقای هموند فقط در ارتباط با اروپا است، چون که اون از کسایی که یک کمی مخالف با اروپا است. ولی اینکه چه تأثیری در رابطه با ایران میگذاره، من فکر نمیکنم سیاست وجود آقای هموند در سیاست نسبت به ایران تأثیر اساسی بگذاره. البته بعضیا میگن که آقای هموند گفته که ما تحریم ها رو باید سر جای خودش نگه داریم. خب اینو همه میگن که باید تحریم ها رو سر جای خودش نگه داریم، به دلیل اینکه گزینه جنگ از روی میز برداشته شده و گزینه تحریم جانشین گزینه جنگ شده. در نتیجه یک قدم مثبتی هستش و من فکر نمی‌کنم در شرایطی که سیاست خارجی آمریکا و انگلیس خیلی همسو هستش، این مسئله تغییر وزیر خارجه تأثیر چندانی در روند مذاکرات با ایران داشته باشه.
خانم تبری، تغییرات در وزارت خارجه دولت بریتانیا همزمان شده با گزارش کمیته شورای روابط خارجی مجلس عوام. در این گزارش نقدهایی به عملکرد وزارت خارجه بریتانیا شده. آیا هیچ ارتباطی بین این گزارش و این تغییرات فعلی در وزارت خارجه بریتانیا وجود داره؟
ارتباط خیلی مستقیمی وجود نداره. اون چیزی که در این گزارش گفته شده کم و بیش همون چیزیه که ما میدونیم از سیاست خارجی بریتانیا بوده و آقای هیگ هم همون رو دنبال میکرده. در این گزارش گفته شده که ایدئال بریتانیا اینه که روابط اقتصاد تجاری، فرهنگی و هر نوع رابطه و دیپلماتیک با ایران داشته باشه، ولی در ضمن هم گفته شده خب تا زمانی که وضعیت حقوق بشر ایران اینقدر مخوف هستش و یا مثلا مسئله هسته‌ای حل نشده، ما نمیتونیم به این رابطه ایدئال دست پیدا بکنیم. و این چیز تازه نیست، این حرفیه که همشون زدن و فکر میکنم آقای حموندم همین حرف رو میزنه. این بیشتر یکی از نظراتی هستش که گفته شده. من فکر میکنم وزارت خارجه بریتانیا هم همین خواست ارتباط با ایران رو داره، خواست باز شدن سفارت رو داره، ولی همه اون نگرانی هایی رو که در این گزارش ذکر شده اونها هم دارن.
شهران طبری در لندن بود از اعضای حزب کارگر بریتانیا که درباره استعفای غیرمنتظره ویلیام هگ از ریاست وزارت خارجه بریتانیا